ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک عضو استانداری کوهکیلویه و بویرحمت از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای پرواز تهران یاسوج خبر داد. رسول خادم با انتشار بیانیه ای از مسئولان خواست روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل کنند. و معاون حقوقی روحانی میگوید نگاه فرهنگی و اجتماعی به مسائل باید مقدم بر نگاه امنیتی باشد. عزیز فعلی معاون عمرانی استاندار کوهکیلویه و بویرحمت میگوید که جعبه سیاه هواپیمای پرواز تهران یاسوج پیدا شده است. آقای فعلی پیشتر از انتقال 4 کیسه حامل اجساد سرنشینان این پرواز به پایین ارتفاعات در روز جمعه خبر داده و گفته بود که جستجوی باقی اجساد همچنان ادامه دارد. پرواز خطوط هوایی آسمان که صبح روز 29 بهمن تهران را به مقصد یاسوج ترک کرد، پس از حدود 1 ساعت و نیم پرواز با 65 سرنشین و خدمه حوالی سمیرام سقوط کرد. جعبه سیاه این هواپیما پس از 14 روز جستجو در شرایط بد جوی پیدا شده است. رسول خادم رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه ای از مسئولان خواسته است تا مسئله عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل کنند و ورزشکاران را تحت فشار قرار ندهند. آقای خادم هفته گذشته از سمت خود استعفا داد. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود خودشان مواضع ایران درباره عدم رویارویی ورزشکاران ایران با رقبای اسرائیلی را به اطلاع کمیته المپیک برسانند و به گفته او پایان بیستند. رسول خادم تاکید می‌کند که رفتار فعلی مسئولان مبنی بر فراهم کردن گواهی پزشکی و باختن به حریف قبلی برای روبرو نشدن با رقبای اسرائیلی، این تصور را به وجود می‌آورد که مسئولان به آنچه درباره خط قرمز و پیام انقلاب می‌گویند خود اعتقاد ندارند. آقای خادم همچنین توجه مسئولین را به 8 مسابقه جهانی از تیر ماه تا مهر ماه سال 97 جلب کرده که در همگی آنها ورزشکاران اسرائیلی حضور خواهند داشت. و لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی در واکنش به برخورد امنیتی با اعتراضات مدنی مردم خوزستان در رابطه با ریزگردها و همچنین اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد میگوید در برخورد با مسائل باید نگاه فرهنگی و اجتماعی بر نگاه امنیتی تقدم داشته باشد. خانم جنیدی که در خوزستان به سر میبرد گفته است که قانون اساسی صراحتاً به مردم حق اعتراض و تجمع داده است و خود او به شخصه از مدنی بودن حرکتها حمایت میکند. معاونت حقوقی رئیس جمهوری لعیا جنیدی تاکید کرده که این معاونت در رابطه با برگزاری تجمعات و اعتراضات گزارش‌های تهیه و در اختیار رئیس جمهوری قرار می‌دهد. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های سراسری و تجمع‌های صنفی با واکنش مأمورین امنیتی و انتظامی روبرو شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی انفرادی باشید که همکارم وحید پوراستاد برای شما تهیه کرده.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. زندانی را پس از ساعت‌های طولانی بازجویی با چهره‌ای سرد و بیروح به سلول انفرادی می‌اندازند. در پشت سرش قفل می‌شود. زندانی از خستگی در گوشه سلول دراز می‌کشد. حرف بازجو از ذهنش محو نمی‌شود که به او گفته اینجا محضر خداست و قانون و وکیل و قاضی مال فیلم هاست. ما هستیم که فقط در مورد تو تصمیم می‌گیریم. مهناز پراکن حقوقدان و وکیل دادگستری است. او در سال 60 خورشیدی به خاطر فعالیت‌های سیاسی بازداشت و در ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، اما در نهایت در سال 65 پس از 5 سال تحمل زندان‌های اوین و قزلحصار از زندان آزاد شد.
نگهداری متهم در انفرادی فقط اینه که اونو بشکنن، وادارش بکنن به این که بیاد به اون سوالایی که میخوان جواب بده و به اون هدفشون که تشکیل پرونده و پر کردن دست خودشون با گرفتن اقرار از متهم به اون هدف برسن.
مهرانگیز کار هم وکیل دادگستری است و در سال 79 54 روز بازداشت شد و 30 روز از این مدت را در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین گذاشت. او میگوید بازجویان به هدف فروپاشی روانی زندانی از انفرادی استفاده میکنند.
سلول انفرادی بی‌نفس بر آدم احساس تنها ماندگی و فراموش شدگی رو به وجود میاره. آقایون استفاده میکنند از بازداشت موقت برای اینکه زندانی از نظر روانی کاملا فروپاشیده بشه و آمادگی پیدا بکنه زیر این نوع شکنجه روانی که در بازجویی‌ها خیلی
ضعیف و متزلزل تفاهم. زندانی ماهاست که در بیخبری مطلق به سر میبرد. تمام ملاقات و تلفن‌های او را به خانواده اش قطع کردند. حتی هفته هاست که زندانی را به هواخوری نبرده اند و او رنگ آفتاب را هم ندیده. فرج سرکوهی نویسنده است که در میانه دهه 70 خورشیدی دوبار بازداشت شد. یک بار یک ماه و نیم در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و بار دیگر به مدت یک سال بازداشت شد که 9 ماه آن درون سلول‌های انفرادی زندان کمیته مشترک و یا همان زندان توحید به سر برد.
یک کارکرد انفرادی برای خرد کردن افراد هست، اینکه شخصیت اونا، هویت اونا رو خرد بکنن. بعد در بازجویی ها شما رو مجبور میکنن به تناقضاتتون فکر بکنین، به تضادهایی که دارین فکر بکنین، چون اینا همه جزئیات زندگی شما رو میدونن. مثلا در مورد من حتی تو اتاق خواب ما شنود بود و در نتیجه میدارن جلوت. حالا با این وضعیتی که شما دارین، شما خودتون یک انسان تنها احساس میکنین که در مقابل یک نظامی که مرگ و زندگی، خواب و بیخوابی، همه چیز در اختیار اوناست. در مجموع وقتی کسی در انفرادی هست، انگار که زنده به گور شده.
شادی صدر هم که وکیل دادگستری است، دو بار در سال 85 و 88 در مجموع 30 روز در بازداشت بود که بیشتر آن را در انفرادی گذراند. او میگوید بازجو میخواهد با انداختن متهم درون سلول انفرادی ذهن زندانی را کنترل کند.
حداقل اون تجربه که من شخصا داشتم برای بازجو بسیار مهم بود که رابطه من زندانی رو با فضای بیرون قطع بکنه و به خصوص از حیث رسیدن اطلاعات، من تنها منبع اطلاعاتی بشه خود بازجو و این زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه بازجو بتونه ذهن من رو تسخیر بکنه و کم کم به جای اینکه من خود مستقل فکر کنم و بتونم تصمیم بگیرم، این بازجو باشه که افکارشون چنان به من القا کرده که من فکر کنم که منم که اینطور فکر کنم. من فکر میکنم که مهمترین موضوع کنترل ذهن زندانیه. وقتی در انفرادی هست، برای بازجو و برای نظام امنیتی کنترل ذهن زندانی بسیار بسیار آسان‌تر میشه.
زندانی به خواب رفته است. پنجره بالای در سلول زندانی باز میشود. چند ثانیه بعد بسته میشود. زندانی سعی میکند دوباره بخوابد. هنوز خوابش عمیق نشده، بار دیگر پنجره سلول باز میشود. چشمی درون سلول را نگاه می کند و باز پنجره سلول بسته می شود. این اتفاق تا صبح بارها تکرار می شود. زندانی را در شبهای متواری است که نگذاشته اند خوابی آرام داشته باشد. بار دیگر به یاد جمله بازجو می افتد که به او گفته بود اینجا آخر خط ما و شماست. محمد نوریزاد زندانی سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و یک سال و نیم در زندان بود. او 67 روز از این مدت را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد.
من فهم کنم عمدتاً اینها سند ندارن، مدرکی ندارن داله بر اینکه این فرد مجرمه. بالاخره سلول انفرادی هول و هراس ویرانگری بر سر متهم فرو میباره و ای بسا اونها با این ویرانگری که در فرد متهم ایجاد میشه بتونن به نتیجه مطلوب خودشون برسن. رسماً سلول انفرادی شکنجه و این شکنجه گاهی اوقات جواب میده. من خودم شاهد این بودم که جوانایی در مجاورت من توی سلول هاشون داد میزدن من بازجومو میخوام نصف شب. چرا؟ چون او بریده بود دیگه.
فرج سرکوهی که علاوه بر تجربه سلول انفرادی بعد از سال 75، 8 سال سابقه زندان قبل از انقلاب سال 57 را در کارنامه سیاسی خود دارد، میگوید بازجو زندانی را در انفرادی نگه می‌دارد تا شخصیتش را عوض کند.
در دوران چا انفرادی رو فقط در دوره بازجویی میکردن، بعد دیگه میبردنتون توی سلولای عمومی و ولتون میکردن. در جمهوری اسلامی انفرادی فقط در دوره بازجویی نیست، مسئله اصلی اینه بعد از دوره بازجویی شما رو انفرادی نگه میدارن برای که میخوان شما رو خرد بکنن، شخصیت شما رو عوض بکنن، بیارن مثلا شما رو تلویزیون صاحبای تحمیلی رو شما رو وادار بکنن یا تواب درست کنن.
زندانی درون انفرادی را در ایزوله کامل قرار دادند. روزها و شبها می گذرد و او هر روز بیشتر خود را درون یک قبر احساس می کند که تنها می تواند نفس بکشد. سعید پورحیدر روزنامه نگاری است که در سال 79 تا 89 بارها به زندان ارومیه و زندان اوین در تهران افتاد. او مجموعاً نزدیک به 200 روز در بازداشت بود. آقای پورحیدر 77 روز از مجموع این مدت را در سلول‌های انفرادی گذراند.
من چون از اخبار بیرون هیچ خبری نداشتم، دنبال راهی بودم که بتونم با بیرون ارتباط برقرار بکنم و خبرها رو بگیرم، و یکی هم این که بتونم با خانواده‌ام تماس تلفنی داشته باشم، چون من کلا ممنوع تلفن بودم. اون که در یکی از جلسات بازجویی زیر صندلی من یک سوزن تهیه پیدا کردم و با خودم آوردم به سلولم. بعداً این به ذهنم رسید که من این سوزن تهیه رو قورت بدم و این مثلا توی دوده من گیر بکنه و اینها مجبور بشن برای در آوردنش من رو به بیمارستان بیرون از زندان منتقل بکنن، و من از این طریق میتونم کلا یک روز از انفرادیم که شده بیرون باشم، خبرهای بیرون رو داشته باشم. که بعد من این سوزن تهیه رو قورت دادم، منو بردن بهتری، دکتری که اونجا بود خندید گفت میشه جونت باشه، بعدش کردیم بیرون سلولش و خودش دفن میشه.
روانشناسان معتقدند بازجویان با برنامه قبلی متهم را به سلول انفرادی میاندازند تا باور مورد نظر خودشان را به زندانی القا کنند. نور ایمان قهاری روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی:
قصد بازجویی اینه که زندانی رو به شکست بکشونه و اونو از هویت انسانیش تهی کنه و بتونه اونجور که باور خودشه به زندانی القا کنه. برای همین زندانبان سعی میکنه که محیط زندان رو هرچه بیشتر برای گیج و سردرگم کردن زندانی طراحی کنه. این اعمال خیلی برنامه ریزی شده انجام میگیرن. بنابراین زندانبان در انزوا خیلی امکان بیشتری پیدا میکنه تا زندانی رو به شکست بکشونه و نظر خودش رو به اون تحمیل کنه و یا اون رو وادار به همکاری با خودش بکنه.
سالهای سال است که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران از سلول انفرادی استفاده می کنند. با وجود آنکه یک بار در سال 82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین نامه زندانها را که در آن یک ماه انفرادی را به عنوان تنبیه برای متهمان مجاز شمرده بود خلاف قانون اساسی اعلام و آن را نقض کرد، اما در سال 84 مقامات قضایی سلول انفرادی را به مدت محدود آن هم با شرایطی خاص به آیین نامه جدید افزودند. مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری:
انفرادی یه بازداشت معمولی نیست. فشاری بیش از فشاریه که در قانون پیش بینی شده که به محکوم باید بیاد. فقط در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها انفرادی پیش بینی شده. اونم به مدت 20 روز. اونم فقط برای تخلفاتی که زندانی توی زندان مرتکب میشه. نه اینکه کسی رو تو انفرادی بندازن، برای اینکه بیاد به سوالاتی که در بازجویی ازش میشه جواب بده. و برای بازداشت موقت اصلاً در هیچ قانونی انفرادی پیش بینی نشده. این که یکی رو میگیرن و مستقیم میبرن تو انفرادی قرار میگیرن، این قانونی نیست.
سکوت تمام بند را فرا گرفته است. زندانی از بیرون سلولش صدای مشتهای محکم یک زندانی را میشنود که به در سلول میزند. سکوت بند شکسته شده. زندانی فریاد میزند، اما زندانبان توجهی نمیکند. دقایقی بعد صدای گریه های بلند زندانی را می شنود که از خدا کمک می خواهد. لحظه بعد می شنود که زندانبان پنجره سلول زندانی را باز کرده و به او می گوید فریاد نزن و خدا را هم به کمک نخوا. دستت به جایی بند نیست و صدایت از چهار دیواری سلول بیرون نمی رود. اینجا جز ما کسی نجاتت نمی دهد. در بخش بعدی این برنامه زندانیان از وابستگی به بازجو درون سلول انفرادی میگویند.
من قرائتی رسیده بودم میخواستم توی یکی دربو باز کنه حتی مثلا کتک بزنه ما رو.